در صبحانه با خبر امروز. سه ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری ایران، شادمانی مردم آبدانان پس از آزادی سونیا شریفی نوجوان به قید وثیقه، حکومت اما همچنان بر طبل خشونت و اعتراف سازی میکوبد. انتقادات صریح و بی‌پرده چهره‌های فرهنگی و ورزشی از سران نظام، حمید فرخ‌نژاد رهبر جمهوری اسلامی را دیکتاتور بد خواند، قطب‌الدین صادقی وزیر ارشاد را از عادی جلوه دادن وضعیت برحذر داشت. ابراز مخالفت سران اتحادیه اروپا در آخرین نشست سال با اعدام در هر شرایطی. مجلس فدرال آلمان با حمایت از معترضان ایران خواستار تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران شد. از تشکیل گنبد آهنین سایبری برای مقابله با تهران تا افشای جزئیات همکاری ماهان ایر با نیروی قدس سپاه، تلاش همه جانبه اسرائیل برای مهار جمهوری اسلامی. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز جمعه 25 آذر 1401 خوش آمدید. من مهدی تاه‌باز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. حکومتی که جوانان معترض را حتی تا پای چوبه دار هم آزار می‌دهد و بازجویانی را در قالب خبرنگار و به قصد گرفتن اعتراف اجباری در آخرین دقایق زندگی در سر راه اسیر چشم بسته قرار می‌دهد، معیارهای حقوق بشری اروپا را وقیحانه توصیف می‌کند. همان حکومتی که قریب به 3 سال پس از سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین و به خاک و خون کشیدن خدمه و مسافرانش از یک سو دادگاهی نمایشی برای رسیدگی به پرونده این فاجعه تشکیل می‌دهد و سوی دیگر برای همدستی در گرفتن جان شهروندان اوکراین پهپاد و موشک در اختیار مسکو قرار می‌دهد. کار جمهوری اسلامی به جای رسیده که نه تنها هر روز بر جمع چهره‌های شناخته شده منتقدش افسوده می‌شود، که حالا یکی از بازیگران شناخته شده سینمای ایران به صراحت هرچه تمامتر رهبر نظام را با عنوان دیکتاتور بد خطاب قرار داده و به او توصیه می‌کند که با کنارگیری از قدرت دست کم دیکتاتوری با شخصیت باشد. گوش حکومت اما گویی بدهکار هیچ انذار و نصیحت و هشدار و توصیه‌ای نیست و برخورد با شهروندان و فعالان مدنی و اجتماعی همچنان ادامه دارد. نزدیک به 3 ماه پس از آغاز این دور از اعتراضات سراسری ایران، تجمعات اعتراضی شبانه و حرکت‌های دانشجویی و صنفی همچنان ادامه دارد. برخورد و بازداشت و بستن اتهامات سنگین و عجیب و حتی صدور احکام اعدام از سوی حکومت هم به همچنین. کدام سمت داستان سرانجام عقب خواهند نشست؟ در برنامه امروز درباره همه اینها صحبت می‌کنیم. ابتدا گزارشی از شهریار سیامی.
چرا حالت بد بود؟
خبرهای ناگوار و ناجور.
لحظاتی قبل از اعدام مجید رضا رهنورد در مشهد، خبرنگاری که نقش بازجو را بازی می کند و به او گوشزد می کند که در وصیتش نوشته بعد از اعدام برایش قرآن و نماز نخوانند.
تو وصیت‌نامه چی نوشتی شما؟
کجا خاکم کنن؟ دوست ندارم گریه کنن سر مزار.
دوست نداری قرآن بخونن؟ دوست نداری برات نماز بخونن؟ دیگه
نماز نخونن.
درست.
شادی کنن. آهنگ شاد پر.
ویدیویی که قرار بود اعتراف اجباری مجید رضا را تکمیل کند، اعترافهایی با دست شکسته که میتواند نشانه شکنجه اش باشد، اما این ویدیوها او را برای بسیاری به یک قهرمان مبارز با عقاید سکولار که از مرگ نمیهراسد تبدیل کرده. کسی که با استناد به این ویدیو دادگاه در کمتر از 20 روز رأی مجرم بودن در قتل دو بسیجی و اعدامش را صادر کرد. روایت‌های غیر حکومتی البته از آزار مردم محله در روزهای اعتراض‌ها توسط این دو بسیجی و پرتاب گاز اشکاور به خانه‌ها و مغازه‌ها می‌گویند که به درگیری مجید رضا رهنورد با آنها و نهایتاً قتل بسیجی‌ها منجر شده. اعدام‌هایی که با خشم و نفرت و تأسف بخش بزرگی از جامعه روبرو شده. اما کسانی هم این اعدام‌ها را تایید می‌کنند، مثل این فرد مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و وزیر سابق ارشاد که گفته معترضان باید ظرف 3 یا 4 روز دادگاهی و اعدام شوند. پرویز پرستویی بازیگر سینما از آقای میرسلیم انتقاد کرده و به پسرش اشاره کرده که در سال 98 بازداشت شد و بعد از حدود 1 سال به اتهام هواداری سازمان مجاهدین خلق به 5 سال زندان محکوم شد که نیمی از محکومیتش هم بخشوده شده. آقای پرستویی گفته آیا پسر شما مستحق اعدام نبوده؟ هنوز افراد زیادی در خطر اعدام هستند. نمایندگان پارلمان‌های کشورهای اروپایی و کانادا کفالت سیاسی بعضی از آنها را قبول کردند که صدای آنها در رسانه‌های جهان باشند. در پیشنویس بیانیه پایانی نشست سران کشورهای اتحادیه اروپا با اجرای حکم اعدام در ایران در هر شرایط و زمانی مخالفت شده. نمایندگان پارلمان آلمان هم در یک نشست ویژه از معترضان در ایران حمایت کرده و خواستار فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. اما در ایران اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد. اینجا در دانشگاه علم و صنعت دانشجویان از سخنگوی دولت انتقاد می‌کنند.
خبرگزاری فارس فقط در علیه ملت 23 شما جایی رو داری که من آقا جان من میام بالا میگم توهین نکو. چرا باید توهین میکنم؟ منو کی پر؟ من ملت هم، من جز ایران هستم.
جمهوری اسلامی مفتخر است که 13,000 خبرگزاری و رسانه از اونجا مجوز دارن، از سرایق مختلف، از نگاه های مختلف. همین امروز در این کشور نگاه‌ها و رسانه‌ها و سلایق مختلف در حال فعالیت هستند.
رابطه مردم، حکومت، اسلام چیه؟ آقا ما تا که ما یه سری انتخابات داشتیم، چی؟ رفراندوم که 30 سال نداشتیم، حالا کار نداریم. 30 ساله که ما یه سری انتخابات داشتیم، یه سری مشارکت داشته. الان اخیراً مشارکت اومده پایین، رکورد زده، رئیس جمهوری دو کمترین مشارکت، کمترین میزان سرکار آقای رئیسی هستن. سوال من اینه آقا تا کی این مشارکت بیاد پایین میمونیم سر کار؟ میخوان بالاخره یه حدی بیاد پایین‌تر. ما میخوان با زور اسلحه بمونیم. آیا دیکتاتوری خوب اصلا سازنده بوده این مملکت رو آباد میکنه؟ به طلا میگیره این مملکت. آیا جمهوری اسلامی خوب، ببخشید، جمهوری بعد بهتره یا بدتر از شاهنشاهی یا دیکتاتوری بعد یا خوب؟ آقا دیکتاتوری رو طلا میگیره.
دیکتاتوری خوب نیست. دیکتاتوری به هر شیوهش خوب نیست. فکر نکنید اگر دیکتاتوری کارآمد باشه خوب است. جمهوری هم باید کارآمد باشد.
حمید فرخ‌نژاد بازیگر سینما هم در پست اینستاگرامش با خطاب قرار دادن علی خامنه‌ای او را دیکتاتور خوانده و گفته همه دیکتاتورها به مرور خود خدا انگاری به سراغشان می آید و خود را حق مطلق می پندارند. روند مشترکی که از همه آنها بیمار روانی می سازد. در پایان گفته علی خامنه‌ای تو برای ما دیکتاتور خوبی نبودی، لااقل به خاطر خودت دیکتاتور با شخصیتی باش. همزمان با این اتفاقات در 40 مهدی حضرتی، جوانی که با ضرب گلوله نیروهای امنیتی کف خیابان جان داد، نیروهای سرکوبگر راه‌ها را بستند و خانواده‌اش را در خانه محصور کردند تا مراسمی برگزار نکنند. هرچند آزادی موقت امیر حسین رحیمی، نوجوان 15 ساله‌ای که در اعتراض‌ها بازداشت شده بود، و همینطور سونیا شریفی در آبدانان استان ایلام خبر خوبی برای مردم بود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
روز گذشته ویدیویی از گفته‌های مجید رضا رهنورد جوان معترض اعدام شده در مشهد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که با دست مجروح و چشمان بسته و در میان افرادی که به نظر می‌رسد ماموران اجرایی اعدام باشند وصیتش را اعلام می‌کند. او می‌گوید در وصیت‌نامه‌اش نوشته دوست ندارم بر سر مزارم برایم قرآن و نماز بخوانند. شادی کنید و آهنگ شاد پخش کنید. مجید رضا رهنورد به اتهام محاربه تنها 23 روز پس از بازداشت اعدام شد. گفتگو میکنیم با رضا علی جانی، فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس. آقای علی جانی، این شکل از رفتارهای حاکمیت مانند اون چه که در ویدیوی مجید رضا رهنورد دیده شد رو چگونه تحلیل میکنید؟ هدف و مخاطب چه کسانی هستند، چه هست و آیا نظام به هدفش میرسه یا اینکه نتیجه معکوس به دست میاد؟
با سلام. ابتدا باید خدا رو شکر کرد که دشمنان مردم ایران رو از احمق‌ترین آدم‌ها آفریده. ببین، همونطور که شما هم گفتید مجید رضا باهاش اومدن مصاحبه کردن عمدن، چون این وصیت‌نامه کتبی نوشته، اینا خوندن فکر کردن که مثلا این رو میشه تصویریش کرد و اونجا میگه برای من عزاداری نکنید، شادی کنید، قرآن نخونید، نماز نخونید، آهنگ شاد پخش کنید. خب اینو کی پخش کرده؟ مسئولین اعدام، دادگاه انقلاب، نیروهای سرکوب، به گمان خودشون این که مثلا مجید رضا رو تخریب بکنند. اما این یه مخاطب خیلی خاصی ممکنه گول این حرفا رو بخوره، یا از این که بگه برای من شادی کنید و قرآن نخونید مثلا ذهنش مسئله دار بشه. اکثریت قریب به اتفاق مردم بیخبر بودن از این که مجید رضا حتی در پای اعدام اینجوری سر موزه از روح الله زم ویدئویی رو پخش کردن که مثلا تخریبش کنن. مردم به همه بخشاشو در واقع ول کردن، اونجایی رو گرفتن که روح الله گفت شما میگین اختشاش، ما میگیم اعتراض، و تبدیل به قهرمان و نماد ملی میشن این بچه ها. اینجاست که من فکر میکنم حکومت خودشم پذیرفته که اکثریت مردم باهاش نیستن، داره قطب بندی میکنه، با یه اقلیت قطب خودش داره حرف میزنه. بدلش هم اینی که ما از قضا خلاف این قطب بندی عمل بکنیم. به این صداهای مختلفی علیه اعدام بلند شد، از حقوقدان ها، از فقها ها، از طیف‌های سیاسی داخل و خارج. به این از میان خود کسانی که اسلام‌شناس یا اسلام پژوه هستن، خانم وسمقی، مولوی عبدالحمید، آقای عیازی، مجمع محققین و مدرسین، سروش محلاتی، ناظم‌زاده، مرتضوی، قاضی‌زاده، افرادی در سطح آیت الله دستگیب، ما اینها رو باید مقتنم بشماریم، دستشون رو بفشاریم و نشون بدیم که صف مخالفان اعدام بسیار گسترده است. این باعث این میشه که حکومت تیرش به سنگ بخوره. این میخواد با این نوع ویدیوها در واقع تخریب بکنه مخالفینش رو، کسانی رو که با عجله آوردن اعدام بکنن بدون آینه دادرسی، بدون وکیل مدافع، بدون مستندات قانونی، با شتاب تمام، برای اینکه جامعه رو بترسونن، برای اینکه خودشون سرپانشون بدن. ولی این امواج اعتراضی از اقشار مختلف و از اون طرف محبوبیت ملی این بچه های اعدام شده باعث میشه که حکومت در واقع بفهمه که در جامعه هیچ پایگاهی نداره.
و آقای علی جانی، رفتار حاکمیت در مورد افرادی که به اعدام محکوم شدن یا عنوان میشه که به اعدام محکوم هستند، آیا یک نوع بازی رو آغاز کرده سیستم امنیتی و تبلیغاتی حاکمیت با افکار عمومی؟ یک نفر به اعدام محکوم میشه، بعد حکم متوقف میشه، بلافاصله فرد دیگری حکم اعدامش اجرا میشه. تحلیلتون چه هست از رفتار نظام با بازداشتی هایی که گفته میشه در معرض اعدام قرار دارن و به نوعی بازی با افکار عمومی؟
بله، این بازی ها خوب سابقه دار هست، ولی الان در این لحظه حکومت متشتته، خودش هم مونده معطل چیکار باید بکنه با این همه بازداشتی و این همه دادگاه های محاربه. ولی فکر میکنم با هر اعدامی یه سبک سنگینی میکنن، شرایط رو ببینن چجوریه و پیش برن. بر این اساس است که ما بایستی تناب کشی بکنیم با حکومت برای جان تک تک این کسانی که محکوم به اعدام شدن. باید هزینه اعدام رو بالا ببریم، کارشون رو سخت کنیم، اعدامه رو به حداقل برسونیم. یعنی در واقع باید تناب کشی کنیم برای جان تک تک اینا، همون گونه که برای جان و عمر تک تک اسیرامون. حکومت با هر اعدامی درون خودش اختلافاتش بیشتر میشه، ریزشش بیشتر میشه، قشر خاکستری شدیداً به لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار میگیرن. و به نظر من حتی حالا بیام در یه مقیاس بزرگتر، من دهه 60 رو به یاد دارم، در خرداد ماهش، در مهر ماهش، که اینها بچه های دانش آموز رو حتی در تظاهرات خیابانی میگرفتن و این بچه ها حتی تو بازجویی اسماشون هم نمیگفتن و اینها رو اعدام میکردن. ویدیوش هست، لاجوردی میگه هر کی رو تو تظاهرات بگیریم اعدام میکنیم و اینها رو عکساشون رو تو روزنامه چاپ میکردن، خانواده ها بیان تحویل بگیرن. حکومت از اون دهه تا حالا که برای هر یه اعدامی باید تنش بلرزه، ببینید چقدر عقب رانده، چقدر درمانده شده. اساسا حکومت شناختی از جامعه نداره، شناختی از زندان نداره. ببین الان از درون زندان مقاله می‌نویسن، بیانیه میدن، مصاحبه میکنن. بهاره هدایت یک نامه مفصل نوشته، واقعا این نامه شجاعانه و صادقانه است، محاکات داره، حدیث نفس میکنه درون خودش. و حالا بگذاریم از یک جایی که به گمان من در عکس العمل به گذشته، خودش در حق میرحسین منصفی بی انصافی کرده و یه مدار بی مروتی کرده، ولی یک کلاس درس گذاشته درون زندان برای بیرون زندان. شما با این زندانی ها، با این نسل، حالا تازه باره هدایت دهه 60ه، با نسل دهه 80 و 70 و 90 میخواد چه کار بکنید؟ بنابراین این یک بازی، یک سرباختی است که حکومت داره انجام میده و به گمان من به هیچ نتیجه هم نمیرسه، به جز اینکه خشم و نفرتی که خودش باعث این جنبش شده رو تشدید بکنه و باعث استمرار جنبش بشه. هر موقع این آتش میره که آرام بگیره، حکومت دوباره با این نوع رفتارها به اون بنزین میپاشه.
و آقای علیجانی، اگر بخوایم مقایسه‌ای بکنین با دادگاه‌هایی که این روزها و هفته‌ها داره برگزار میشه، مجید رضا رهنورد 23 روز پس از بازداشتش حکم اعدامش اجرا میشه، با دادگاه‌هایی که خود مسئولان جمهوری اسلامی و عواملش به نوعی در جایگاه متهم در اونها حضور دارن، روز گذشته دادگاه هواپیمای اوکراینی که سرنگون شد با موشک سپاه، سومین جلسه‌اش برگزار شد بدون اینکه هیچ فرمانده عالی رتبه‌ای حتی در جایگاه متهمان حضور داشته باشه، چگونه میشه مقایسه کرد؟
ببین دقیقا سوال مهمی مطرح کردین. دادگاه های فساد های بزرگ و جنایت های بزرگ تو حکومت اگه عاملینشون از خودشون باشن همین سرنوشت رو داره. حمله به کوی دانشگاه، قتل های زنجیری، هواپیمای اوکراینی و و و و همین این همه کشتاری که تو همین دو سه ماه انجام گرفته به هیچ جا نمیرسه. این مردم رو در واقع خشمگین تر میکنه. مردم مقایسه میکنن، هر جا از جیب ملت هست اینا در واقع خربار میبخشن از جیب ملت برای خودی هاشون، ولی هر موقع میخوان به سهم مردم برسن مرتب میزنن، یارانشون رو میزنن، نمیدونم پول آب و برقشون رو میزنن و دلار رو گرون میکنن، ارزش ریال رو پایین میارن. یعنی مردم میبینن جیبشون با جیب حکومت یکی نیست، جانشون با جان حاکمان یکی نیست. و این دقیقا برگردم به اون پاسخم به سال اول که گویی در یه جامعه قطبی داریم ما زندگی میکنیم، ما سیاهان و اونها سفیدها. یعنی مثل آپارتایدی که نژاد آپارتاید در آفریقای جنوبی بود، حالا یه آپارتاید من موافقان و مخالفان حکومت است. آقای خامنه‌ای وقتی حرف میزنه میگه صدای مردم رو بشنوید، صدای مردم اونایی که میان تشییع جنازه مثلا فلان فرد دارن شرکت میکنن. این صدای انبوه مردم، صدای این ناله ها و زجه هایی که مادران این روزها بلند کردن. ما انواع ویدیوها اینقدر زیاد شده که واقعا اصلا گوش کردنشون دشواره برای انسان، که اینها داره تبدیل میشه به این که ما در یک جامعه قطبی داریم زندگی میکنیم و حاکمان ما و ما از هم جدا هستیم و این نقطه چی نیست که فرجامی جز پایان جمهوری اسلامی نخواهد داشت.
ممنونم از شما رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی. خب روز گذشته حمید فرخ‌نژاد بازیگر سینما و تلویزیون در یک پست اینستاگرامی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که دست کم به خاطر خودش تلاش کند دیکتاتور با شخصیتی باشد. گفتگو می‌کنیم با علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما از ترکیه. آقای مصلح، با این پرسش شروع بکنیم که آیا تا به حال سابقه داشته از سوی یک حال بازیگر، اسمش رو می‌خوایم بذاریم سلبریتی بذاریم، یک فرد مشهور در حوزه فرهنگ و هنر در داخل کشور اینگونه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای انتقاد صورت بگیره و اون رو دیکتاتور خطاب بکنه؟
من فکر میکنم نه، این اولین باره. شاید در بین نویسندگان و روشنفکران چنین اتفاقی افتاده باشه، مثل مرحوم سعیدی سیرجانی، ولی اولین باره که یک نفر از سینما که میشه گفتش که ستاره هم هست، یعنی تمام مشخصات حتی سوپرستار رو داره و به مدت بیش از 2 دهه در سینما ایران حضور داشته و تا همین چند روز پیش مشغول کار بوده، اومده و چنین چیزی نوشته. انتقاداتی که در این 3 ماه گذشته از طرف هنرمندان مطرح میشد 2 حالت کلی داشت. یکی کاری که مثلا هنرمندان زن میکردن، اعتراض خودشون رو با برداشتن روسری به حجاب اجباری نشون میدادن، یا اینکه در واقع اگر چیزی مینوشتن سعی میکردن که کلی حرف بزنن، انتقاد کنن از شیوه کلی حکومت در برخورد با معترضان. و فکر میکنم که حمید فرخ‌نژاد ناگهان چند لول این سطح انتقاد رو بالا برد، به خاطر اینکه در واقع با یک ادبیات شاید دور از ذهن و غافلگیر کننده شخص رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو مخاطب قرار داده و نصیحتش کرده و بهش هشدار داده. و میدونید این اصلا چیزی نیست که حتی مخالفان حکومت به نظرم انتظارش رو داشته باشن از یک نفر که سالها داشته کار میکرده و حالا ممکنه مثلا چند روزه که از ایران خارج شده باشه. من فکر کنم در بین سایر این چهره های مشهور اعتراضات هم چنین چیزی رو ما ندیده بودیم و این واقعا قابل تأمل و توجهه.
و واکنش ها از سوی حامیان نظام هم بسیار گسترده بوده نسبت به این موضع گیری، به خصوص چون آقای فرخ‌نژاد سابقه حضور در پروژه هایی که به طور خاص میشه گفتش که از سوی نهادهای دولتی و حتی امنیتی حمایت و تهیه شدن هم حضور داشته. به طور کل چه نسبتی برقرار هست میان هنرمندان و سلبریتی ها، حاکمیت و هوادارانش و خیلی معترضان؟
ببینید، به نظر میرسه که به خصوص طی 1 دهه اخیر نهادهای امنیتی و نظامی که وارد حوزه فرهنگ شدن متوجه شدن که باید چهره های شاخص و مشهور رو جذب آثارشون بکنن، به یک دلیل ساده، برای اینکه مخاطب داشته باشه. من حتی میگم جذب ابراهیم حاتمی کیا از طرف مثلا سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران هم در همین راستا بود. حالا فکر کنید بازیگرها به شکل گسترده‌ای در این آثار حضور داشتن و همکاری میکردن و به نظر میرسید استفاده ابزاری دارن ازشون میکنن، یعنی حاکمیت یا این نهادها دارن از این هنرمندان یا سلبریتی ها استفاده ابزاری میکنن. دقت کنیم ظرف چند هفته ورق برگشته، الان واکنش ها این شکلیه که حامیان نظام طوری عصبانی شدن و این رو دارن ابراز میکنن که انگار یکی از این سلبریتی ها استفاده کرده سالها از امکانات، بودجه و مثلا سرمایه نظام و حالا به صریح‌ترین شکل ممکن رأس هرم رو هدف قرار داده. و این خشمشون من فکر میکنم ناشی از اینه، فارغ از اینکه حالا یه مقدار بهت زده شدن، غافلگیر شدن که این تا همین چند روز پیش داشته توی یک سریال نقش یک مأمور امنیتی رو بازی میکرده، اینه که احساس میکنن که در این بزنگاه ها اینها قرار بوده نقش محافظ، یک لایه محافظ رو ایفا بکنن، نه تنها در این 3 ماه نکردن، حالا به جایی رسیده که یکی از مشهورترینشون میاد شخص خامنه ای رو این شکلی زیر سوال میبره و یک جوری مشروعیتش رو در واقع کاملا زیر سوال برده دیگه، تعارف نداریم بهش، گفته که تو دیکتاتوری، ولی حداقل حتی دیکتاتور خوبی هم نیستی. و این واکنش ها از طرف مثلا محمود رضوی یا روح الله سهرابی که مدیر کل نظارته و اومدن یادداشت نوشتن یا در واقع توییتر متنای منتشر کردن و اصلا ابایی هم ندارن دیگه بگن که آقا تو بازیگر فیلم های ایدئولوژیک و فیلم های سفارشی بودی، میدونید؟ یعنی یک پردهی دریده شده که به نظرم اینها خیلی ابا داشتن از این که اعتراف کنن این آثار سفارشی بوده، ولی حالا مجبورن بگن دیگه و ابراز تأسف بکنن از این قضیه.
و آقای مستر، کلیت وضعیت هنر، بازار هنر، موسیقی، تئاتر، سینما. چند روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد از هنرمندان حوزه موسیقی برای آغاز دوباره فعالیت‌های هنریشون خواهش یا درخواست کرده بود که موجی از انتقادها رو هم در پی داشت. کسب و کار هنر به چه شکلی در اومده در این سه ماه؟ به چه مرحله‌ای رسیده؟ آیا شرایط جامعه به این سادگی که وزیر ارشاد توصیف کرده قابل عادی سازی هست؟
نه، واقعا اینطور نیست. دو تا نکته رو، در واقع دو نوع اطلاعات رو من فقط اشاره کنم. یکی صحبت‌های قطب الدین صادقیه که من نقل قول مستقیم میکنن، میگه ما اهالی تئاتر به خاک سیاه نشستیم و میگه کسانی که در حوزه تئاتر کار میکنن اغلب بیکارن، نمایش‌های روی صحنه اصلا مخاطب نداره، به زور دعوت مهمان یه عده میان وارد سالن میشن. یکی این. و دو سه روز قبل مدیر عامل مؤسسه سینما شهر زیر مجموعه سازمان سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد که در 8 ماه امسال ضریب اشغال سالن‌های سینما زیر 6% بوده، 5.5%. یعنی از هر 100 صندلی در هر سانس کمتر از 6 نفر بلیت خریدن رفتن. این فکر می‌کنم به اندازه کافی گویا هست که چه اتفاقی افتاده. آمار و ارقام رو که نگاه می‌کنیم نشون میده. در حوزه نشر من مطلعم که یک سری ناشرهای مستقل میگن در آستانه ورشکستگی هستن. در حوزه موسیقی چند هفته قبل از درخواست وزیر ارشاد یکی از رسانه‌های فکر می‌کنم خود نزدیک به اصولگرایان گفت چند ماه حتی یک کنسرت در این کشور برگزار نشده. در چنین شرایط معلقی در واقع وزیر ارشاد فکر کرد با یه همچین درخواستی، اونم در حوزه موسیقی که جمهوری اسلامی دشمنش به حساب میاد، میتونه که مثلا دلجویی بکنه یا شرایط رو عادی جلوه بده یا یک عده استقبال کنن. دقت کنیم که برای در جام جهانی هیچ خواننده‌ای حاضر نشد سرود تیم ملی رو بخونه. یعنی اصلا شرایط جوریه که در حوزه فرهنگ، حالا درست یا نادرست، کار کردن یک جوری تایید وضعیت موجود و نظام موجود تلقی میشه. اون هم فکر میکنم دلیلش اینه که در واقع این همون بادیه که درو کردن و دارن، در واقع بادیه که کاشن و طوفانش رو درو میکنن. انقدر فرهنگ دولتی و حکومتی بوده که شما هر کاری بکنید در هر حوزه فرهنگ و هنر در فضای رسمی به حساب میاد و یک جوری در خدمت وضعیت موجود. به همین دلیله که ما شاهد این شرایطیم و فکر هم نمیکنم این وضعیت معلق تا اطلاع ثانوی بخواد به پایان برسه.
سپاسگزارم از شما علی مصلح از اینکه با ما همراه بودید. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. دادگاهی در آلبانی یک تبعه ایران را به دلیل جرائم مربوط به تروریسم 10 سال زندان محکوم کرد. دادگاه ویژه رسیدگی به فساد و جرائم سازماندهی شده بیژن پولادرگ را به اتهام تأمین مالی تروریسم و عضویت در گروه تروریستی مجرم شناخت و حکم 10 سال حبس او را دیروز اعلام کرد. بر اساس گزارش‌هایی که پیشتر منتشر شده بود، آقای پولادرگ تا 1 سال پیش از بازداشت از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود و دلیل اتهام او شنود تلفن‌های اعضای این گروه مخالف جمهوری اسلامی اعلام شده است. خبرگزاری هلند به نقل از وزیر خارجه این کشور گزارش داد که دولت هلند در اعتراض به اعدام 2 تن از معترضان ایرانی تا روزهای اخیر سفیر ایران را احضار خواهد کرد. اعدام مجیدرضا رهنورد، معترضی که در مشهد بازداشت شد، با فاصله 4 روز از اعدام محسن شکاری در تهران باعث واکنش و خشم جهانی شده است و از این اقدام‌ها به عنوان اعدام‌های کور که به دور از هر نظام و رویه قضایی و تنها با هدف کنترل اوضاع و سرکوب اعتراضات 3 ماه گذشته انجام می‌شود یاد شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن اعتراض شدید به وضع تحریم‌های به گفته این نهاد غیر قابل قبول و بی‌معنا از سوی اتحادیه اروپا هشدار داده که در صورت عدم توقف آنچه فضاسازی در بستر ایران هراسی توصیف کرده، فرصت‌ها برای پیشبرد منافع متقابل به شکل قابل توجهی متأثر خواهد شد. این بیانیه واکنش کشورهای اروپایی به نقض حقوق بشر در ایران را ابزاری برای پیشبرد منافع سیاسی برخی دولت‌های اروپایی و آمریکا و استاندارد دوگانه و وقیحانه آن دولت‌ها دانسته و گفته کشورهای غربی مکلف هستند که مانع از ترویج خشونت، نفرت، تروریسم، قانون شکنی و اغتشاش توسط افراد و نهادهای ثبت شده در قلمرو خودشان و یا تحت صلاحیتشان شوند. خب، شب گذشته در جلسه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه مصوبه کمیته سوم این مجمع در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در صحن عمومی مورد بررسی قرار گرفت. پیشتر کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز چهارشنبه 25 آبان با صدور قطعنامه اقدامات حکومت ایران در نقض حقوق بشر را محکوم کرده بود. گفتگو می‌کنیم با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر از وین. آقای نایب هاشم، پیشتر این قطعنامه با 80 رأی موافق در برابر 28 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع در کمیته سوم به تصویب رسیده بود. در مجمع عمومی وضعیت آرا چگونه بود؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه شما، در مجموع البته در کمیته سوم تعداد آرای مثبت 79 تا بود که خب 80 تا شد، یعنی یه مقدار افزایش پیدا کرد. به اضافه این که خب ما امسال شاهد هستیم که برای نخستین بار تعداد کشورهایی که رأی مخالف میدن از 30 کمتر شده که در سالهای گذشته سابقه نداشته، یعنی انزوای جمهوری اسلامی رو به افزایش هست در جامعه جهانی. البته خب فرصت این عملا در نیویورک بیشتر متمرکز بودن مدافعان حقوق بشر روی مسئله اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن، اینکه روی این قطعنامه بیشتر کار بشه و با کشورهای بیشتری صحبت بشه که آرای ممتنع و آرایی که رأی ندادند عملا و در غایب بودن عملا یا رأی ندادن کمتر بشه میسر عملا نشد، اگر چون فاصله این دو خیلی کم بود. در این صورت خب میشد چه بسا در این مجمع عمومی هم آرای مثبت بیشتری رو داشت، آرای مخالف کمتری داشت و همچنین آرای ممتنع کمتری. به هر حال چون شرایط در جامعه ایران به صورتی هستش که باید جمهوری اسلامی از این که از این حد که منزوی هست باز هم منزوی تر باشه به خاطر مجموعه شرایط، به این خب یه مقدار میطلبه به که مدافعان حقوق بشر بتوانن با نمایندگان کشورهای مختلف صحبت بکنن و دلایل خودشون رو بر این مبدا که با جمهوری اسلامی آرای موافقه بیشتری داشته باشه قطعنامه‌اش و همچنین آرای مخالفه و ممتنع کمتری داشته باشه، رو این فرصت کافی متاسفانه نبود در این مقطع. ولی به هر حال همین آرایی که نشون میده که جمهوری اسلامی منزوی تر از نسبت
بله مجددا با 80 رأی مثبت تصویب شد. برامو میگید که چه گذشت در جلسه شب گذشته، به طور خلاصه اینکه نمایندگان کشورهای مختلف و به خصوص نماینده جمهوری اسلامی درباره چه مسائلی صحبت کردن؟
خب به طور کلی میدونید که خیلی سریع بحث میشه در این جلسات و خب نماینده جمهوری اسلامی طبق معمول یک برخورد کلیشه‌ای رو عملا داشت و مسئله به این صورت هستش که صحبت از این میکنن که با توجه به اینکه مثلا روند بررسی ادواری جهانی UPR وجود داره، اصولا نباید چنین قطعنامه هایی که به کشورهای مشخصی مربوط هست صادر بشه. خب میدونید که فقط 5 قطعنامه در مورد 5 کشور عملا صادر میشه در مجمع عمومی و این نشون میده که جمهوری اسلامی در حدی از انزوا هستش که برای او قطعنامه صادر میشه. نماینده جمهوری اسلامی طبق معمول بررسی های برخورداش رو به کشورهای دیگه مربوط دونست و نسبت به اونها برخورد کرد و اینکه در خود جمهوری اسلامی چه میگذرد بحثی نداشت و نهایتاً گفتش که علاوه بر قطعنامه مربوط به ایران به قطعنامه مربوط به سوریه و قطعنامه‌ای که به رأی گذاشته میشه در این اجلاس مثل قدم مربوط به روسیه و هم رأی مخالف خواهد داد و خب چنین کاری را هم کرد. در مورد میانمار و در مورد کره شمالی که اونها هم قطعنامه براشون صادر شد اتفاقا آرا وجود داشت و خود اون کشورها هم حتی تقاضایی نکردن که بررسی بشه، یعنی به رأی گذاشته بشه قطعنامه های مربوطه.
این آقای مهواشم، حالا این قطعنامه به تصویب رسید در مجمع عمومی سازمان ملل، گام بعدی چه خواهد بود؟
گام بعدی خب این هستش که تمام کشورهای جهان عملا مسئولیت حفاظت رو دارن. از سال 2005 به بعد شما می‌دونیم کشورهای جهان بر سه نوع هستن. کشورهایی هستن که مسئول خودشون رو میدونن که جنایت‌های بزرگ در کشور خودشون صورت نگیره، مطابق اون در اون مصوبه مسئولیت حفاظت. کشورهایی هستن که میخواهند که جنایت بزرگ در اون کشور صورت نگیره ولی که توانش رو ندارن، شرایط اون کشور رو بسن. بعضی کشورهای آفریقایی چنان در هم ریخته هستش که یا یمن برای مثال، حتی اگه بخواهند مثلا نمایندگان اون کشورها، برای این باید جهان سعی بکنه ظرفیت سازی بکنه در رابطه با اونها. و همچنین هستن کشورهایی مثل جمهوری اسلامی که خودشون با مردم سر عناد و جنگ دارن، چنان که شاهد هستیم، و در اون صورت کشورهای دیگر باید وظیفه یعنی مسئولیت حفاظت رو به عهده بگیرن، که البته از نظر ما مدافعان حقوق بشر این باید به صورتی باشه که جنگ نباشه و تحریم های گزنده برای مردم نباشه. و خب این رو با اینکه در دوره پیش رو چگونه بتوانیم مدافعان حقوق بشر برنامه ریزی کنیم و با جامعه جهانی در این رابطه در تعامل باشیم، باید ببینیم که چگونه این با ظرافت میشه این مسئله رو پیش برد. الان ما در این مرحله هستیم، مسئولیت جهان در حفاظت از مردم ایران.
بسیار سپاسگزارم از شما حسن نایب‌هاشم، فعال و مدافع حقوق بشر.
ممنون از شما.
اسرائیل میگوید شرکت هوایی ماهان ایر همچنان به همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران و انتقال محموله های تسلیحاتی به سوریه و لبنان ادامه میدهد. بر اساس تحقیقاتی که از سوی یک مؤسسه اسرائیلی انجام شده، این شرکت هوایی برای لاپوشانی اقداماتی از این دست از نام و خدمات یک شرکت مسافرتی سوری تحت نام همراه استفاده می کند. همزمان رئیس اداره ملی خدمات سایبری اسرائیل از برنامه این کشور برای همکاری با کشورهای عربی همپیمانش جهت مقابله سایبری با جمهوری اسلامی خبر داد. از سوی دیگر روزنامه هارتس به نقل از منابعی در ناتو از همکاری اسرائیل در انتقال اطلاعات مربوط به پهپادهای ایرانی به اوکراین نوشته. مجموعه اخبار و اطلاعاتی که همگی حاکی از تشدید تلاش اسرائیل برای مقابله با جمهوری اسلامی هستند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
مقام‌های اسرائیلی از برگزاری نشست‌هایی برای تشکیل گنبد آهنین سایبری با حضور سه کشور عضو پیمان ابراهیم خبر دادند. به گفته رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل، هدف از این اقدام از جمله مقابله با اقدامات هکری ایران است. گنبد آهنین نام سیستم دفاعی هوایی پیشرفته اسرائیل برای مقابله با حملات راکتی، موشکی و هوایی است. اکنون اما توافق شده سامانه پیشرفته با ضریب اطمینانی مشابه سامانه دفاع هوایی اما برای مقابله با تهدیدهای سایبری ایجاد شود. سه کشور مورد اشاره هم کشورهایی هستند که دو سال پیش با میانجیگری آمریکا توافق عادی سازی روابط با اسرائیل امضا کردند، یعنی امارات متحده عربی، بحرین و مراکش. از سال گذشته همکاری‌های امنیتی میان این سه کشور با اسرائیل به علاوه مصر و اردن آغاز شده بود.
وزرای خارجه اسرائیل، مراکش، بحرین، امارات و مصر در کنار یکدیگر در اسرائیل ایستادند. تنها تا چند ساعت پیش تصور چنین گرد همایی هم محال بود.
This gathering would have been impossible.
عمده هدف این همکاری ها مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی و گروه های نیابتی آن است.
به چنین نشست هایی اکنون بیش از گذشته نیاز داریم، به ویژه با تحولات اخیر همچون حملات ادامه دار شبه نظامیان تروریست حوثی به زیر ساخت ها و انرژی، تهدیدهای ادامه دار سازمان های تروریستی همچون حزب الله و دیگر گروه های نیابتی و نیز ضرورت حل و فصل پرونده اتمی ایران.
بنابر اعلام رسانه‌های اسرائیلی، نشست‌ها برای تشکیل گنبد آهن سایبری در منامع پایتخت بحرین برگزار شد. به تازگی آمریکا و اسرائیل در ایالت جورجیا رزمایش بزرگ سایبری برای مقابله با تهدیدهای ناشی از اقدامات هکرهای مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار کرده‌اند. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیلی گزارش داده‌اند که شرکت هوایی ماهان ایر به انتقال محموله‌های تسلیحاتی به سوریه و لبنان ادامه می‌دهند. به گزارش روزنامه اسرائیلی یدعوت اهرنوت، بیش از 60 خلبان که بخشی از آنها از نیروهای سپاه پاسداران هستند، پروازهای شرکت ماهان ایر به سوریه و لبنان را با وجود اطلاع از وجود سلاح در محموله‌های هواپیما انجام می‌دهند. این گزارش که مؤسسه اسرائیلی آلما تهیه کرده، جزئیات زیادی ذکر کرده، از جمله تهیه هزاران بلیت شرکت ماهان با نام‌های جعلی، پرداخت پول هنگفت برای اضافه بار محموله‌های تسلیحاتی و نفوذ نیروی قدس سپاه پاسداران در سامانه خرید و فروش بلیت هواپیمایی ماهان. اسرائیل تاکنون بارها فرودگاه‌های دمشق و حلب سوریه را بمباران کرده. بنابر گزارش‌ها هدف این حملات محموله‌های تسلیحاتی از ایران است. اسرائیل دوشنبه گذشته هم یک محموله اسلحه ارسالی از سپاه پاسداران که از عراق به سوریه می رفت را هدف قرار داد.
شاید تا چند هفته پیش از عبور این کاروان از عراق به سوریه خبر نداشتیم. شاید نمیدونستیم این کاروان حامل چه چیزی هست. یا مثلا از میان 25 کامیون، کامیون شماره 8 حامل سلاح است. ما باید هواپیما میفرستادیم و این هواپیماها باید این توانایی رو میداشتند که از موشک‌های زمین به هوا دور باشند.
همزمان با این تحولات، روزنامه هارس گزارش داد که اسرائیل از طریق ناتو اطلاعاتی درباره پهپادهای ایرانی را در اختیار اوکراین قرار داده است. بخش مهمی از کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جنگ اوکراین که خشم غرب را برانگیخته و منجر به وارد آمدن خسارت زیادی به زیرساخت‌های اوکراین از جمله شبکه برق و راه آهن این کشور شده است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
گفتگو می‌کنیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک از ترکیه. آقای آقایی، جزئیاتی منتشر شده از نقش ماهان ایر در انتقال تسلیحات از ایران به سوریه و لبنان. چه ابعادی داره این مسئله و در کل از چه راه‌های استفاده می‌کنه جمهوری اسلامی برای انتقال تسلیحات نظامی به کشورهایی که از اونها به عنوان بازوی نظامی در منطقه استفاده می‌کنه؟
گزارشی که منتشر شده توسط مؤسسه آلما، خود خبر جدیدی به نظر نمیرسه. یعنی اینکه جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته همواره تلاش داشته که از طریق اون چیزی که حالا کریدور زمینی میگه از ایران به سوریه و بعد به لبنان تجهیزات و سلاح نظامی ارسال بکنه، این خود خبر جدیدی نیست. ولی جزئیاتی که ارائه داده شده توی این گزارش خب خیلی جدید و بعضا دست اول هست. مثلا اینکه چگونه شرکت ماهان ایر در واقع در حالی که به نظر میرسه که پشت صحنه سپاه قدس قرار داره، در واقع واسطه میشه از طریق خود این ایرلاین و شرکت هایی که مثلا شرکت های اوتابگشت یا شرکت دیگهی که بهش اشاره شده همراه سیر، اینها تسهیل میکنن این امر انتقال سلاح و تجهیزات نظامی از ایران به سوریه و بعد به لبنان. این که مثلا یونیت 190 سپاه قدس، اینها مسئولیت انتقال تسلیحات رو از ایران به سوریه به عهده دارن و اینجا ماهان ایر نقش کلیدی رو ایفا میکنه برای انتقال این سلاح ها. نکته که به باور من از نظر تحلیلی باش بهش دقت کرد این هستش که چرا الان این گزارش داره ارائه میشه. من فکر کنم دو تا فاکتور بسیار مهم هست. یکی اینکه با توجه به اینکه روسیه توی جنگ اوکراین الان درگیر هست، یعنی از فوریه گذشته که این جنگ شروع شد، جمهوری اسلامی فضا رو مناسب تر دیده که چون الان تمرکز راهبردی روسیه روی جنگ اوکراین هست، میتونه از این فرصت استفاده بکنه که جاپای خودش رو تو سوریه محکمتر بکنه و این سلاح‌ها رو بیشتر بتونه بفرسته دست نیروهای شبه نظامی، حالا چه در سوریه و چه در لبنان. فاکتور دومی که باید بهش دقت بکنیم هستش که قبلا جمهوری اسلامی از طریق زمینی، یعنی حالا اون کریدوری که وجود داشته از گذرگاه القائم و ابو کمال بیشتر سلاح رو میفرستاد وارد سوریه میکرد. اتفاق جدیدی که رخ داد این هستش که جمهوری اسلامی داره بیشتر از ایرلاین ها، یعنی این شرکت های تجاری مثل همین دقیقا ماهانه را استفاده میکنه که بیان تو فرودگاه های بین المللی سوریه مستقیما مثل حلب و دمشق اونجا سلاح رو تخلیه بکنن. و اینجا اگه خاطرتون باشه اسرائیل در اوت گذشته قبل از اینکه یک هواپیمای ماهان بیاد بشینه تو فرودگاه نیرب تو حلب، این در واقع هشدار رو داد و مجبور شد که قبل از اون که هواپیما بشینه فرودگاه رو هدف قرار داد. با خاطر همین به نظر میرسه که اسرائیل داره تلاشش رو افزایش میده برای اینکه بخواد مقابله بکنه با این که در واقع این تجهیزات و سلاح نظامی دست شبه نظامی سوریه برسه و اینکه در لبنان.
و خبر دیگری که روز گذشته منتشر شد در رابطه با ایران و اسرائیل این بود که کشورهای عضو پیمان ابراهیم در برابر جمهوری اسلامی گنبد آهنین سایبری خواهند ساخت. هدف چه هست و این ائتلاف از چه اهمیتی در این رابطه برخورداره؟
در مورد این ما میدونیم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سال 2012 برای اولین بار اعلام کرده بود که اسرائیل میخواد یک ورژن دیجیتالی یا سایبری سامانه گنبد آهنین رو ایجاد بکنه برای اینکه مقابله بکنه با حملات سایبری. سیستم سایبرنت در سطح کشوری اون موقع تعبیه شده بود برای اینکه مقابله شه با این حملات سایبری که عمدتاً هم از طرف جمهوری اسلامی گفته بود که انجام میپذیره. اتفاقی که افتاده از سپتامبر 2020 که ما شاهد توافقات ابراهیم بودیم بین اسرائیل و چند کشور عربی، در سایه این جنگ در سایه بین اسرائیل و جمهوری اسلامی سطح حملات سایبری دو کشور افزایش پیدا کرده، هم از طرف اسرائیل علیه جمهوری اسلامی و هم از طرف جمهوری اسلامی علیه اسرائیل. مثلا اسرائیلی ها جدیدترین موردش حملات به تأسیسات نتنز بوده در فروردین 1400 و از اون طرف هم جمهوری اسلامی میاد یک سری از شرکت‌ها و کمپانی خصوصی در اسرائیل مورد حمله سایبری قرار میده. حالا امارات هم در واقع لحاظ حملات سایبری احساس خطر میکنه و گفته میشه بر اساس اعلام وبسایت چک پوینت، یک وبسایت امنیتی و سایبری هست، میگه اسرائیل فقط در سه ماه اول 2022 روزی 1500 حمله سایبری بهش میشه از طرف جمهوری اسلامی و گروه های هکری منتسب به حزب الله. به خاطر این من فهم میکنم چون این تهدیدهای سایبری بسیار گسترش پیدا کرده برای کشورهای عربی و حتی اسرائیل، لازم میبینن که بخوان این تشکیلات در واقع منطقه‌ای رو که متحد باشه برای مقابله با حملات سایبری جمهوری اسلامی در واقع ایجاد بکنن. در تحلیل نهایی به نظر میرسه که اسرائیل داره تلاشه خودش رو در راستای یک جنگ هیبریدی ترکیبی که قرینه همون مدل جنگ جمهوری اسلامی هست علیه کشورها در منطقه، علیه خود جمهوری اسلامی به کار ببره و این جنگ سایبری یکی از المان‌های بسیار مهم این جنگ ترکیبی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی است.
آقایی اعلام شده که در این نشست‌هایی که برگزار شده اسرائیل، امارات، بحرین و مراکش حضور داشتند. حضور مراکش رو در این ائتلاف چگونه تحلیل می‌کنید؟
خب ببینید، مراکش روابط دیپلماتیک خودش رو قطع کرد با جمهوری اسلامی بعد از اینکه ما شاهد توافقات ابراهیم بودیم. هم مراکش هم امارات، بحرین و اسرائیل در قالب اون توافقات ابراهیم دارن با هم دیگه همکاری میکنن. به گمان من مثلا خود اماراتی ها هم بر اساس اعلام محمد الکویتی رئیس امنیت سایبری امارات و حتی مقامات مراکشی تماما بر این عقیده هستن که حملات سایبری جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. مثلا یک گروه هکری مثل گروه هکری سدار منتسب به حزب الله لبنان بر اساس اعلام وبسایت کلیر اسکای در گزارشش تو جوان 2021 اعلام کرده بود که این گروه هکری از طریق حالا سپاه پاسداران، سپاه قدس، اینها حملات سایبری گسترده‌ای رو در اروپا، در منطقه خاورمیانه انجام دادن. به خاطر این من فکر می‌کنم تمامی این کشورها به این نتیجه رسیدن که این حملات سایبری جمهوری اسلامی باید باهاش مقابله بشه. و فقط در آخر اینو بگم، فقط و فقط تهدیدات موشکی، موشک‌های بالستیک یا تهدید پهپادی و اون برنامه اتمی جمهوری اسلامی نیستش، بلکه الان این مسئله اسپیوناژ، جاسوسی و درز اطلاعات و مقابله با حملات سایبری جمهوری اسلامی تبدیل شده به یکی از دغدغه‌های اصلی کشورهایی که عضو توافقات ابراهیم هستند.
سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. خب سپاه پاسداران با دستگیری جمعی از ورزشکاران در شیراز اونها رو به برنامه ریزی برای بمب‌گذاری در شاه چراغ متهم کرده. موضوع رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، از این ورزشکاران چه میدونیم و چرا چنین اتهاماتی به اونها نسبت داده شده؟
درود مهدی جان. در 4 سال گذشته دستگاه اطلاعاتی در استان فارس مناقشه‌انگیزترین پرونده‌های کل سپاه پاسداران در داخل کشور رو رقم زده، از جمله ماجرای نوید افغانی که سرانجام به اعدام او انجامید و واکنش هایی رو در سراسر جهان برانگیخت، بعد امین بزرگر که در ساختمان پلاک صد، اون دخمه اطلاعاتی که در شیراز به شهرت رسید، آخرین بار دیدی مادر نوید افغانی اونجا زجه میزد، به در میکوبید برای دخترش الهام، امین بزرگر وارد اونجا شد دیگه خارج نشد، بعدن باز دستگاه اطلاعاتی شیراز گفتش که اون رو در استخونهاش رو در ارتفاعات شیراز پیدا کردیم، و حالا یک پرونده دیگه، این بار بازداشت گسترده جمعی از ورزشکاران برجسته شیرازی در رشته‌های اسکی، اسنوبورد، دوچرخه سواری که همشون مهدی عاشق طبیعتن، شیفتگان طبیعت هستن، اینها رو به اتهام غیر قابل باور و مضحک بمب‌گذاری دستگیر کردن در شرایطی که مراجعه به مصاحبه های یک ماه پیش مقامات اطلاعاتی استانداری فارس نشون میده که اونا میگفتن که ما یه تعدادی رو مشکوک شدیم، بازداشت شدن، خبری نبود، بمب‌گذاری نبود و خونساش و ترچی که بود. حالا یک پروژه‌ای رو تعریف کردن که در واقع به پروژه شاهچراغ دو میشه اون رو نامی، که همون شب حادثه ساختگی شاهچراغ میگن که ما اینها رو بازداشت کردیم، اعتراف ازشون گرفتن، آثار شکنجه در چهره هاشون مشخصه، بیشتر از 5 نفر هستن، تعداد دیگه ای هم هستن که ما اسامی اونها رو میدونیم، ولی به نظر میرسه که چون هنوز حاضر به اعتراف تلویزیونی نشدن اونها رو اعلام نکرده سپاه، ولی اونچه که مشخصه کاملا غیر واقعیه و به نظر میرسه که چند تا هدف رو دارن دنبال میکنن، ترمیم باورهای فروریخته افکار عمومی نسبت به مقامات امنیتی در این استان، و بعد هشدار به ورزشکاران که در اعتراضات سراسری شما همدلی و همراهی نکنید، ما به راحتی شما رو میاریم و به سادگی ازتون اعتراف میگیریم، بدون اینکه کسی اون رو باور کنه. یعنی همونطور که هیچ کشته ای تا حالا مسئولیتشو به عهده نگرفتن، میگن سقوط کرد، خودشو کشت، از بلندی افتاد، از بیرو، از خارج از کشور اومدن کشتنشون، به همون سادگی و بدون هیچ منطقی در سناریوهای ساختگی به همین ترتیب ورزشکاران رو دارن متهم میکنن. اما اونچه که واضح، افکار عمومی مطلقا این موضوعات رو باور نکرده، پرونده کامل این ماجرا رو تحت عنوان سناریوی شاهچراغ دو مخاطبین رادیو فردا میتونن در وبسایت رادیو فردا گزارش کاملش رو بخونن.
و مهدی، هفته گذشته درباره برگزاری جام جهانی 48 تیمی در دوره بعدی این رقابت‌ها صحبت کردیم. حالا فیفا گزینه‌های تازه‌ای رو برای روش برگزاری مسابقات در نظر گرفته. بیشتر برامون بگو از جزئیات این تصمیم.
به نظر میرسه 16 گروه ستیمی که طرح اول فیفا بود برای جام جهانی بعدی دیگه منتفی شده، چون خود فیفا به این نتیجه رسیده که منجر به افزایش بازی‌های مرده خواهد شد و این بازی‌های مرده میتونه بازی‌های سوم هر گروه باشه که دو تیم سرنوشتشون دست خودشونه، میتونن علیه اون تیمی که بیرونه اگه شرایط امتیازی نزدیک باشه به راحتی میتونن تبانی کنن، با هم مساوی کنن و بازی‌ها کیفیت کافی رو نخواهد داشت در دور سوم. و یه طرح دیگه هم هست که در واقع گروه های چهار تیمی تقسیم بشن، سرگروه ها با بهترین تیم های سوم بیان بالا. اما یک طرحی رو هم آرسن ونگر داده، رئیس کمیته توسعه فوتبال فیفا، که به نظر میرسه مهدی این ایده جدید بتونه به نتیجه برسه. ونگر میگه که جدول رو به دو گروه دو سمت در واقع 24 تیمی تقسیم کنیم، 24 تیم ها در 6 گروه 4 تیمی تقسیم بشن و 16-8-4-2 تیم برتر پایین جدول با تیم برتر بالای جدول اینا بیان به فینال. به این ترتیب بازی های مرده ای هم در کار نخواهد بود و میتونه رقابت ها جذاب تر باشه. فعلا این تر اولویت داره، اما فیفا هنوز فرصت داره که این موضوع رو نهایی بکنه برای جام جهانی بعدی که در 3 کشور به صورت میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک به انجام خواهد رسید.
سپاسگزارم از مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
بسیار سپاس از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.